ساعت 23 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. اسرائیل اعلام کرد که به احتمال زیاد یک سرباز اسرائیلی شیرین ابو عاقله خبرنگار الجزیره را کشت. جوزف بورل میگوید نسبت به احیای فوری برجام کمتر امیدوار است. دو فروند بمب افکن B-52 همزمان با تنش بین ایران و آمریکا بر فراز خاورمیانه پرواز کردند. چهار ماه پس از کشته شدن شیرین ابو عاقله، خبرنگار ارشد آمریکایی فلسطینی شبکه الجزیره در کرانه باختری، ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که به احتمال زیاد یک سرباز اسرائیلی او را کشته است. ارتش اسرائیل بیانیه خود را در پایان تحقیقات پیرامون کشته شدن این خبرنگار منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که ابو عاقله در جریان تیراندازی بین نظامیان اسرائیلی با، به گفته این بیانیه، تروریست‌های مسلح فلسطینی و به صورت تصادفی کشته شد. شیرین ابو عاقله 51 ساله در روز 21 اردیبهشت امسال در اردوگاه فلسطینی جنین در کرانه باختری کشته شد. تشکیلات خودگردان فلسطینی همواره تاکید داشت که سربازان اسرائیلی آمدانه این خبرنگار معروف را کشتند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید خوشبینی او به احیای سریع برجام کاهش یافته است. آقای بورل روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل در پاسخ به سؤالی راجع به خواست ایران برای بسته شدن پرونده پادمان برای بازگشت به برجام گفت نسبت به مدتی پیش خوشبینی وی برای رسیدن به توافقی سریع کمتر شده است.
But I'm sorry to say
متاسفانه باید بگویم که امروز در مورد امکان همگرایی در روند انجام مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران و نیز چشم‌انداز رسیدن به توافق نسبت به 28 ساعت پیش اطمینانم کمتر شده است.
آقای بورل همچنین گفت تعاملات اخیر ایران و ایالات متحده نشان می‌دهد که اختلاف مواضع آنها بیشتر شده. وی افزود اگر این روند به هم نزدیک نشود، کل روند در خطر خواهد بود. به گفته آقای بورل، مشورت با دیگر طرف‌های برجام به ویژه آمریکا جریان دارد. فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه روز دوشنبه اعلام کرد که دو فروند بمب افکن استراتژیک B-52 با پرواز از پایگاهی در بریتانیا با اسکورت جنگنده‌های اسرائیلی، سعودی و کویتی بر فراز خاورمیانه و خلیج فارس پرواز کردند. اسوسییتد پرس و رسانه‌های اسرائیلی پرواز این هواپیماهای آمریکایی را نمایش قدرت در برابر ایران تعبیر کردند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که اسکورت هواپیماهای آمریکایی بخشی از همکاری تنگاتنگ دو کشور در راستای تأمین امنیت اسرائیل و خاورمیانه است. فرمانده نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه در همین زمینه گفت تهدید علیه آمریکا و شرکای آن بی‌پاسخ نخواهد ماند. و مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه تایید کرد که دادگاه انقلاب اسلامی در ارومیه زهرا صدیقی و الهام چوبدار، دو فعال حقوق همجنسگرایان، را به اتهام فساد فلعرض محکوم به اعدام کرده است. سازمان حقوق بشری هنگاو روزهای اخیر در واقع نوشته بود که زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، و الهام چوبدار روز یکشنبه 26 دی توسط دادسرای عمومی ارومیه به فساد فلعرض و از طریق ترویج همجنسگرایی و ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده بودند. دفتر مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق از آغاز دومین نشست گفتگوی ملی میان احزاب سیاسی در عراق خبر داد. این گفتگوها به ابتکار و دعوت آقای کاظمی برگزار می شود و دور اول آن کمتر از 3 هفته پیش در بغداد برپا شد، اما مقتدی صدر، رهبر جریان صدریها، در آن حضور نیافت. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، داشتم، ابتدا پرسیدم چه تفاوتی بین این دومین دور گفتگوی ملی با دور اول وجود دارد و آیا میتوان امیدی داشت که این دور به نتیجه برسد؟ علی سعدزاده:
تا تفاوت زیادی با دور اول نداره، چون در دور دوم هم مثل دور اول نماینده سازمان ملل شرکت کرد، سنی‌ها شرکت کردند، کردها شرکت کردند و در دور دوم هم مثل دور اول طرفداران صدر شرکت نکردند. ولی میتواند این نشست مثبت باشه به این علت که همه طرف‌هایی که اونجا جمع شدن در حقیقت میخوان راه حلی پیدا کنن برای اینکه به خواسته‌های مقتدی صدر به نوعی جواب بدن. برای اینکه مقتدی صدر به دادگاه عالی شکایت کرده بود که پارلمان رو منحل بکنه و دادگاه عالی گفت که ما نمیتونیم پارلمان رو منحل بکنیم و از همه جوانب سیاسی و احزاب خواسته که راه حلی پیدا کنند که پارلمان را بشه منحل کرد. به همین علت این جلسات برای این است که اولا یه راه حلی پیدا کنند برای انحلال پارلمان، دو اونطور که آقای حدوسی رئیس مجلس گفته که جزء فراکسیون سنی هاست، قراره که راجب انتخابات زودرس اونطور که آقای مقتدی صدر میخواد برسن و این نشست ها در حقیقت با اینکه میدونن آقای میاد برای اینه که به نوعی به خواسته های مختلفت پاسخ بدن، شاید بتونن توافق اون رو جهت کنن برای گفتگوهای بیشتر. ولی صدر اعلام کرد پس از پایان این جلسه که اون به راه خودش میخواد ادامه بده و از طرفدارانش هم خواست که خیلی مسالمت آمیز مبارزشون رو ادامه بده.
خب مقتدی صدر میدونیم که با وجود اینکه برای چندمین بار اعلام کرده از فعالیت سیاسی کناره‌گیری میکنه، ولی همچنان به نحوی داره این فعالیت ها رو ادامه میده. مثلا همین چند روز پیش دستورالعملی برای نحوه برخورد با زائران صادر کرد، کاری که معمولا باید از طرف دولت مردان صورت بگیره. پس به این گفته آقای صدر هم چندان در واقع نمیشه اعتمادی داشت، اینطوره؟
همینطوره. همون اولم که اعلام کرد که من کنارگیری میکنم، منظورش در واقع از کنارگیری سیاسی نبود. واقعیت این است که پس از اینکه اون اعلامیه از قم صادر شد و خیلی ها گفتن که ایران اون آقای آیت الله حائری رو علیه مقتدی صدر وادار کردی که اون اعلامیه رو بده که در حقیقت تکرار مواضع ایران بود، آقای صدر در جواب اون اعلامیه آقای حائری که در اون به مقتدی صدر گفته بود که تو در پی مرجع شدن هستی، اعلام کرد که من نمیخوام مرجع بشم و کنار رفتنش بیشتر مسئله مذهبی بود و بعد از سیاسی همون موقع هیچ کس باور نکرد که این آقای صدر کنار خواهد رفت، همچنان قوی ترین مرد صحنه سیاسی عراق باقی میمونه. اون چیزی هم که در مورد زبار اربعین گفته در حقیقت یه عمل سیاسی بوده، چون هشت و شب اعلام کرده بود که ما میخواهیم محافظت زبار ایرانی رو که تعدادش میگن احتمال داره بالای 2 میلیون باشه در طول تمام مسیر به عهده بگیریم. اگر چنین اتفاقی میافتاد در حقیقت هشت و شبی به عنوان یک نیروی بسیار بارزی ظاهر میشد. برای اینکه جلوی اینو بگیره که هشت و شبی نیروهایی که طرفدار ایران هستن بتونن اینجوری خودنمایی بکنن، اینه که از ارتش عراق خواست که حالا که دارن این زائران ایرانی میان، شما محافظتش رو به عهده بگیرید. و امروز هم وزارت کشور اعلام کرده و ارتش اعلام کرده که ما انحصاراً و به تنهایی این محافظت زائرین رو به عهده میگیریم، یعنی در حقیقت به خواسته مقتدی صدر پاسخ دادن.
الان میدونیم که نزدیک به 11 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق گذشته و هنوز گروه‌های سیاسی این کشور در مورد انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید به توافق نرسیدن. با وضعیتی که الان ما داریم میبینیم در صحنه، به این ترتیب پس چه انتظار داشت که عراق همچنان آبستن یک سری وقایع و ناآرامی‌هایی باشه احیاناً؟
آقای صدر که اعلام کرد که من دیگه فقط راه مسالمت آمیز رو خواهم رفت، این پرستاران صدر دیگه از اون تظاهرات نمیخوان انجام بدن، مخالفین صدر هم همونطور که گفتم در پی پیدا کردن راه حل‌هایی هستن که صدر رو بکشونن به صحنه سیاست و در مورد انتخابات رئیس جمهوری هم با هم دیگه به نوعی توافق رسیدن، این کسانی که جلسه گذاشتن بدون صدر که بشود رئیس جمهوری انتخاب کرد که اون رئیس جمهور به دنبال انحلال مجلس باشه و به بال برگزاری انتخابات زودرس. بین ها اون چیزی است که مقتدی صدر میخواد. بنابراین من فکر میکنم که دیگر گروه ها هم به اهمیت صدر پی بردن و سعی میکنن که با برآوردن قسمت اعظم خواسته های مقتدی صدر یک راه حلی برای این پیدا کنن. بنابراین قرار است جلسه سومی هم تشکیل بشه، جلسه به اصطلاح اینکه اسمش خودشون میذارن حوار وطنی، یعنی گفتار ملی، و در این گفتار ملی قرار است جزئیات انتخابات آینده بشه و برنامه ریزی بشه و قرار گذاشتن که تا پایان سال آینده این انتخابات انجام بشه.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. اما با ادامه نبردهای سنگین در شرق و جنوب اوکراین، رئیس جمهوری این کشور وعده داد این جنگ با آزادسازی تمام مناطق اشغال شده توسط روسیه پایان می‌یابد، از جمله کریمه که روسیه با الحاق آن در 8 سال پیش جنگ علیه اوکراین را آغاز کرده بود. ولادیمیر زلنسکی همچنین از اروپا خواست در مقابل باجگیری و جنگ ترکیبی روسیه ایستادگی کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
194مین روز ده جامعه نظامی روسیه علیه اوکراین با حملات مجدد نظامیان روس به شهرهای باخمود و آودیفکا در استان دنیتسک که چندین ماه است درگیری در آنجا بدون نتیجه مشخص ادامه دارد آغاز شد. به گزارش جدید وزارت دفاع بریتانیا، تلاش‌های روسیه بر پیشروی در این دو مسیر متمرکز است و در حوالی باخمود نظامیان روس هفته حدود 1 کیلومتر پیشروی می‌کنند. بر اساس این گزارش، روسیه همچنان خواستار تصرف کل استان دونیتسک است و عدم دستیابی به این هدف برگزاری همه پرسی‌های جعلی برای پیوستن مناطق اشغال شده به روسیه را به تعویق انداخته. دوشنبه یکی از مقاماتی که روسیه در جنوب اوکراین منصوب کرده اعلام کرد همه پرسی تا پایان سال جاری میلادی برگزار می شود، اما تاریخ مشخصی اعلام نکرد. جنوب اوکراین همچنان عرصه نبردهای سنگین است، اما ستاد کل ارتش اوکراین از جزئیات آن خبر نمی دهد. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات اوکراین را پیگیری می کند، نباید انتظار داشت ضد حمله ارتش اوکراین در منطقه خرسون فوراً به آزادسازی این منطقه بینجامد. بر اساس این گزارش، نظامیان اوکراینی همچنان بر نبودی مسیرهای پشتیبانی نیروهای روس در کرانه غربی رود دنیپر تمرکز کردند تا آنها را به عقب نشینی وادارند و از تخریب گسترده شهر خرسون جلوگیری کنند. رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود تأکید کرد جنگ تا آزادسازی کل اوکراین از جمله کریمه و احیای تمامیت ارضی اوکراین در چارچوبی که روسیه در پی فروپاشی اتحاد شوروی به رسمیت شناخته بود ادامه خواهد یافت.
Ми звільнимо усю нашу землю і наших людей. Збройні сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього.
Володимир Зеленський хоштар дат. Уропа قربانی جنگ ترکیبی روسیه شده و مسکو در تدارک یک ضربه قاطع در عرصه انرژی به اتحادیه اروپا در زمستان امسال است. دوشنبه در پی قطع کامل انتقال گاز روسیه به اروپا، بهای گاز جهشی 30% داشت. گازپروم مدعی است قطع گاز به دلیل مشکلات فنی است، اما اکثر کارشناسان معتقدند روسیه عمدن به دنبال اعمال فشار بر متحدان اروپایی اوکراین است. روزنامه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت گازپروم ترجیح می‌دهد گاز را بسوزاند تا انتقال آن به اروپا را از سر گیرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مصاحبه با تلویزیون این کشور صراحتاً گفت اروپا که به گفته وی با حمایت از اوکراین مرتکب اشتباه شده باید از جمله با کاهش سطح رفاه شهروندان اروپایی بهای این اشتباهات را بپردازد.
Они сделали слишком много ошибок, и им придется за это платить. И они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта.
در روزهای اخیر اوجگیری قیمت گاز و برق به موج از اعتراض‌ها انجامیده و هزاران نفر در غرب آلمان و در جمهوری چک دست به اعتراض خیابانی زدند. آنها خواستار پایان ارسال تسلیحات به اوکراین، لغو تحریم‌ها علیه روسیه و تلاش بیشتر حکومت‌هایشان برای ترغیب روسیه و اوکراین به صلح هستند. دوشنبه ایران برای تأمین منابع انرژی اروپا اعلام آمادگی کرد. ناصر کنانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست مطبوعاتی گفت
جمهوری اسلامی ایران میتونه تأمین کننده بخش بیشتری از نیاز اروپا مشخصا به منابع مورد نیاز انرژی باشه و در این زمینه حتما هم اروپا به توانایی ها و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در تأمین انرژی مورد نیاز خودش نیاز داره.
ایران هفته گذشته طی سفر وزیر خارجه این کشور به روسیه مجددا برای میانجیگری در جنگ روسیه و اوکراین اعلام آمادگی کرد، اما این ابتکار با واکنش سرد مسکو روبرو شده و کیف آن را مطلقا رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب.